گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته بخش سوم فمینیست و تاریخچه آن در ایران.
دوستان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. امروز به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، برنامه را در بخش سوم فمینیسم اختصاص دادیم به موضوع فمینیسم و مبارزات زنان در ایران. ضمن تبریک به همه زنان، به ویژه زنان فعال در حوزه سیاست و اجتماع چون نسرین ستوده، آتنا دائمی، زینب جلالیان، گلرخ ایرانی، نرگس محمدی، سپیده کاشانی، شکوفه یداللهی، نیلوفر بیانی و بسیاری دیگر که گمنام هستند و نیز زنان آزادی که رنج زندان را برای احقاق حقوق طبیعی و اولیه خیش تحمل می کنند، برنامه را آغاز می کنیم. همچنان درود می‌فرستیم به روح زنان و دخترانی که در مسیر شرافت، نجابت و آزادی جان خود را از دست دادند، چون ریحانه جباری معصوم و ندا آقا سلطان مظلوم. رنج زندان را به جان خریده ولی زیر بار ستم و اعتراف‌های دروغین نرفتند. با من سارا باشین در این برنامه. فمینیسم در ایران. فمینیسم با اعتقاد به قرار گرفتن زنان در وضعیت فرودست و تلاش برای رفع این فرودستی و رسیدن به برابری عمومی و حقوقی زن و مرد ایجاد شد و زاییده عصر مدرنیته است. زنان ایرانی در مبارزات مشروطیت فعالان شرکت داشتند و از حدود سال 1285 سازمانهای زنان شکل گرفتند و در مشروطه خواهی شرکت کردند. اما این جنبش ملی زنان یک خرده جنبش و بخشی از جنبش بزرگ ملی ایران با هدف استقلال کشور و اجرای قانون اساسی بود. مشارکت زنان در این وقایع سیاسی خودجوش بود و از احساسات ملی‌گرایانه جدید آنها و تمایل به رسمیت شناخته شدن نیرو می‌گرفت. برای تحلیل جریانات فعال زنان در دوره مشروطه چند نکته را باید در نظر گرفت. نخست آنکه بررسی تحولات اجتماعی سالهای پیش از مشروطه، یعنی از ابتدای دوره قاجار، و دوم آنکه آشکار کردن این مسئله که تحول وضعیت زنان به ویژه از زمان مشروطه به بعد به مقدار زیادی متأثر از جریان مدرنیته و جریان فمینیسم بود. بخش دیگر بحث مسائل زنان را نیز باید در ازام دانشجو به خارج و همچنین جریانات روزنامه نگاری و پرداختن به مسائل زنان برای بررسی بیشتر از سوی جامعه دانست. تشکل‌های زنان در انقلاب مشروطیت. در دوره اول انقلاب مشروطیت در ایران، در دفاع از انقلاب مشروطیت و احقاق حق برابری و رفع ستم بر زنان به وجود آمدند، متنوع و بیشمار بودند. در جریان تحولات سیاسی انقلاب مشروطه فعالیت بیرونی زنان بیشتر شد. انجمنهای خصوصی و سازمانهای مخفی ایجاد شدند. در تظاهرات ها شرکت کردند و به اقدامات غیر خشونت آمیز پرداختند. هرچند که سرانجام در قانون اساسی مشروطه بسیاری از حقوق زنان همچون قوانین ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان و غیره نادیده گرفته شد و زنان را در کنار محجوران و مجرمان از حق رأی محروم کردند، ولیکن در دوره قاجار نگرش زنان به وضعیت خود، پذیرش سرنوشت و تسلیم در برابر شرایط موجود تغییر کرد. به دختران از کوچکی ساکت نشستن و تحرک کم، سوال نکردن و اطاعت کردن از مردان، حتی برادر کوچکتر از خود، آموزش داده می شد. این الگوی جامعه پذیری تا دوره‌های بعد نیز ادامه یافت. در این دوران هیچ گروه اجتماعی نمی‌توانست از حقوق و منافع خود دفاع کند که با جداسازی جنسیتی شدیدی که در این دوران وجود داشت در مورد زنان شدیدتر می‌شد، زیرا آنها هم با این محدودیت‌های شدید مواجه بودند و هم از ارتباط و تأثیر متقابل با محیط بیرون از خانه محروم شده بودند. نویسندگان بزرگ مشروطیت همچون کسروی، ملکزاده، آدمیت، نظام مافی، محیط مافی، ناظم الاسلام کرمانی، صفایی و دولت آبادی، رضوانی در آثار خود اشاراتی به تشکل‌های زنان در انقلاب مشروطیت می‌کنند. انجمن‌هایی همچون انجمن آزادی زنان در سال 1907 انجمن مخدرات وطن، در سال 1289 اتحادیه نسوان وطنخواه و انجمنهای دیگر که در حال چالش با سنت و فرهنگ رایج جامعه در آن زمان بودند. و اما پس از مشروطیت، تنها معدودی از این زنان طرفدار مشروطیت هوادار حقوق زنان بودند، اما نخستین زنانی که در جنبش حقوق زنان ایران شرکت کردند یا خودشان از مشروطه خواهان و فعالان جنبش ملی دهه 1280 بودند، مثل صدیقه دولت آبادی و مانو امیر سوها ماه سلطان، یا از خانواده های روشنفکر ملیگرا بودند. بعد از سرد شدن تب مشروطه خواهی، انبوه زنان بی سواد به اندرونی های سابق خود بازگشتند و تنها زنان تحصیل کرده و روشن فکر جنبش حقوق زنان را پی گرفتند. در این زمان مردان مشروطه خواه و روشن فکری چون میرزاده عشقی، ملک و شعرهای بهار، ایرج میرزا و دیگران نیز از جنبش نوخاسته حقوق زنان حمایت میکردند، به ویژه در حق تحصیل و کنار گذاشتن حجاب. مثلا در 12 مرداد 1290 حاج محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده مجلس، نخستین بار در ایران برابری زن و مرد را در شورای مجلس شورا مطرح کرده و خواستار حق رأی برای آنان شد که مجلس را شوکه کرد و با مخالفت یکی از روحانیان مجلس مواجه شد. هرچند که این حمایت ها نتوانست نتیجه چندانی داشته باشد، اما در مقایسه با حمایت از خواسته های زنان در جریان انقلاب 1357 قابل توجه تر بود. روی هم رفته، هرچند مشروطیت بهره‌مند از حضور اجتماعی زنان بود، اما نتایج قابل اعتنایی برای زنان نداشت. پیروزی انقلاب مشروطه عملاً هیچ موفقیت ویژه‌ای را برای زنان به همراه نداشت. امتیازات و حقوق زنان نسبت به گذشته تغییری نکرد. قانون اساسی مشروطه حق و حقوق خاصی برای زنان در نظر نگرفت. این امر خود به خود زنان را به واکنش واداشت. از این زمان به بعد با نام‌های مختلفی از انجمن‌ها و جمعیت‌های زنانه، طرفدار حقوق زنان، نظیر انجمن مخدرات وطن و جمعیت نسوان وطنخواه برخورد می‌کند. و اما دوره رضاشاه رو میتونیم عصر شکوفایی حقوق زنان بنامیم. با فرمان رضاشاه روز 17 دی در تاریخ ایران تا سال 1357 خورشیدی به روز آزادی زنان شناخته میشد. انقلاب سفید و حق رأی زنان. از سال 1338 خورشیدی و بعد از سخنرانی شاه در جلسه هیئت وزیران، مسئله دادن حق رأی به زنان از سوی حکومت پهلوی به بحث داغ نشریات، مجلس و رادیو و تلویزیون تبدیل شد. رسانه‌های جمعی تبلیغ می‌کردند که شاه جسورانه و یکتنه از دادن حق رأی به زنان در برابر مخالفان حمایت می‌کند. سرانجام در آخرین اقدام در روز 4 بهمن 1341 خورشیدی، اعتصاب عمومی یک روزه‌ای توسط سازمان‌های زنان اعلام گردید. این اعتصاب از حمایت کامل دولت برخوردار بود و شرکت کنندگان در آن فقط کارمندان دولت بودند. دو روز بعد از اعتصاب، یعنی در روز 6 بهمن، رفراندومی برای کسب حمایت مردم از فرمان 6 ماده‌ای شاه که به انقلاب سفید معروف شد برگزار گردید. در چارچوب انقلاب سفید در 6 بهمن 1341 خورشیدی قانون انتخابات اصلاح شد و دستاورد اصل 5 انقلاب شاه و مردم، شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردم بود، چه برای انتخاب شدن و چه برای انتخاب کردن. در پی این اصل، زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خود برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند و حق رأی به دست آورند. قانون حمایت خانواده در پی دادن حق انتخاب و حق شرکت در مجلس شورای ملی در تاریخ 27 فروردین 1342 خورشیدی تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو می کرد. چند همسری به سختی انجام می شد و زنها حق درخواست طلاق به دست آوردند و برای سرپرستی کودک نیز مادر دارای حق شد و کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می شد. همچنین همچنین زنان ایران پس از اجرای اصل پنجم توانستند در امور ملی مشارکت و همراهی کنند و به مقاماتی چون وزارت، سفارت، نمایندگی دو مجلس سنا و شورای ملی، استادی دانشگاه‌ها، قضاوت، وکالت دادگستری، حضور در شهرداری‌ها، مدیریت شرکت‌ها و مقامات کلیدی دیگر برسند. به اعتقاد محمد رضا پهلوی، بررسی شمار شرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی و نسبت آنها به جمعیت فعال ایران نشان داده است که تا چه اندازه حس مشارکت عمومی در مردم برانگیخته شده بود. با تحقق یافتن اصل پنجم، انتقادها و مخالفتهای جدی به ویژه از سوی روحانیت مطرح شد و تأثیرات این اصل بر زنان و جامعه را از زاویه دیگر جستند. در همین اثنا، در همین رابطه روح الله خمینی میگوید زن در دو مرحله مظلوم بوده است، یکی در دوران جاهلیت و اسلام منت گذاشت بر انسان و زن را از آن مظلومیتی که داشت بیرون کشید، مورد دیگر در ایران ما زن مظلوم شد و آن دوره شاه سابق و شاه لاحق بود، با اسم این که زن را میخواهند آزاد کنند ظلم ها کردن به زن، زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدن و زنها و جوانان ما را فاسد الاخلاق کردند. پس از انقلاب 1357 ایران با این طرز تفکر وضعیت زنان دوباره تغییر کرد و برخی از حقوقی که زنان در دوره پهلوی به دست آورده بودند لغو شد، مانند قانون خانواده و حق سقط جنین و اختیار در حجاب. و اما گرایش های دین مدارانه به نگاه فمینیسم در هنگام مشروطه و پس از آن جامعه مذهبی خود را از جریان مدرن سازی کنار می کشید و دغدغه اصلی آن اصلاحات اجتماعی در لوای عمل به احکام دین بود. بنابراین با وجود فعالیت زنان تحصیل کرده متدین در این جنبش، مطالبات زنانه به معنای مدرن آن مطرح نبود. زنان متدین فعال در مقطع اول جنبش مشروطه خود را عضوی از جامعه می دانستند و دغدغه آنها دغدغه عمومی جامعه بود. از این رو نگاه جنسیتی برای آنها معنا نداشت، بلکه دین اولویت اصلی آنها بود. و اما در حال حاضر نگاه به فمینیسم در ایران نگاهی دینمدارانه و مبتنی و متکی بر قوانین اسلام و قرآن هست. قانونگذاران که اغلب روحانیون مذهبی هستند، با اتکا بر شرع و سنت و نه عقل و خرد، بسیاری از حقوق زنان را نادیده انگاشته و ظلم دوچندان را بر زنان ایران وارد می کنند. آنچه واضح و بی پرده پیداست در جوامع مذهبی خصوصا اسلامی، از فمینیسم اسلامی توفاله بیش باقی نمانده است که می کوشد با تعبیر و تفسیرهای مدرن از قافله مدرنیته عقب نماند، قافل از آن که دین و نگاه دین مدارانه به مقوله فمینیسم نگاهی تابو محور و متحجر است. شنوندگان محترم، برنامه این هفته رو به پایان میبریم با کلامی از توماس جفرسون که میگوید به یاد داشته باشیم که همه ما دارای یک نژاد و جنسیت هستیم و آن هم نژاد انسان هست. پس به احترام انسان و انسانیت بیایید به یکدیگر مهر، عشق و آزادی را هدیه دهیم. تا کلامی دیگر، روز و روزگار بر شما خوش باد.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.